بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا این خطاباتی که به نحو عموم صادر می شود، این خطابات انحلال پیدا می کنه و لازمه انحلال این است که همه شرایطی که در خطابات شخصیه و در تکالیف شخصیه اعتبار داره، باید در این خطابات عامه نسبت به جمیع مکلفین و به کل واحد من آحاد المکلفین باید این شرایط وجود داشته باشه. آیا این طور مسئله و یا ما خارجن و در خطابات عامه و تکالیف عامه خودمون میبینیم این طور نیست مسئله؟ اگر 100 نفری را به یک خطاب عامی ما مکلف به یک تکلیفی کردیم، لازم نیست که همه این 100 نفر قادر بر انجام مأمور و به باشند، لازم نیست که همه اینها اطاعت بکنند، حتی لازم نیست که اطلاع پیدا بکنند تمامشون بر این تکلیف. و اگر ما قائل به انحلال بشویم، بگیم یک تکلیف متوجه به نحو عمومی که 100 فرد داره، این انحلال به 100 تکلیف پیدا می کنه و در رابطه با هر کسی شرایط خاص خودش رو باید ملاحظه کرد. نتیجه این می شود که اون کسی که قادر نیست از اول نتواند تکلیف به او توجه پیدا بکنه، و بالاتر اون کسی که عاصی هست و آمر میداند که انهو لا یوافق و لا یعتی بالمأمور به، نمیتواند نسبت به او بأس معمولی داشته باشد. بأس لقرز الانبعاص یا زجر لقرز الانزجار که 199 اوامر و نواهی رو همین نوع اوامر و نواهی تشکیل میدهد که هدف مولا تحقق مأمور به در خارجه و عدم تحقق منهی عنه در خارج. آیا وجدانن در این تکالیف عامه در محدوده مثلا 100 نفر وقتی که یک تکلیف و یک خطاب به اینها متوجه میشه، آیا وجدانن مسئله چطوره؟ اون کسی که عاجز نیست، عاجز هست، تعبیر میکند به اینکه من معذورم در مخالفت تکلیف. اون کسی که عالم نیست تعبیر میکند به انه معذورون. و به عبارت دیگر، آیا در این جایی که تکلیفی متوجه 100 نفر می شود و مولای عامر اگر ازش سوال بکنند که شما چند نفر رو مأمور و مکلف قرار دادید، مولا می دونه که تعداد اینها 100 نفره، روی انحلال باید مولا بگوید نمیدانم، برای اینکه در بین اینها شاید 5 نفر غیر قادر باشه، چند نفر اضطرار به ترک داشته باشه، چند نفر غیر عالم باشه. پس من نمیدونم که چند نفر رو مکلف قرار دادم، در حالی که از نظر ارتکاز اوغلایی خودمون هم مسئله اینه که جمعیت 100 نفری وقتی که مکلف واقع شدند به یک تکلیف عام، همه مکلفند، مکلف 100 نفره. از مولا هم که سوال کنند میگوید من همه اهل این مسجد و مجتمعین در مسجد رو مأمور قرار دادم. و این منافات نداره که بعضی از اینها در رابطه با مخالفت عذر داشته باشند، که معنی عذر عدم تکلیف نیست، معنی عذر معذوریت در مخالفت تکلیف، یعنی توجه تکلیف در ضمن خطاب عام مسلمه، لکن العقل والعقلا این رو معذور در مخالفت میبینند و میگویند استحقاق عقوبت بر مخالفت نداره. حالا شواهدی برای این مطلب وجود دارد غیر از این جنبه ارتکازی خودمون؟ یکی از شواهد این است که در مسئله کلی اگر یک واجبی مشروط به یک شرطی باشه و شما شک بکنی در اینکه شرط تحقق پیدا کرده یا نه، مثل اینکه مثلا وجوب اکرام زید مشروط به مجیء زیده، خب اگر شما شک داری در اینکه مجیء زید تحقق پیدا کرده یا نه، این شک در شرط وجوب این بر می گردد به شک در خود وجوب، و شک در وجوب مجرای اصالت البراء است. یکی از مواردی که اصالت البراء جریان پیدا میکنه شبهه وجوبی است. حالا منشأ شک در وجوب هرچه میخواهد باشد. یکی از مناشأ شک در وجوب این است که وجوب مشروط به یک شرطی باشه و شما شک داشته باشید که اون شرط تحقق پیدا کرد یا نه. شک در شرط شک در مشروطه و مشروط هم وجوبه و شک در وجوب مجرای اصالت البراء است. خب روی این حساب اونهایی که در خطابات عامه قائل به انحلال هستند و مسئله قدرت و علم و سایر جهات رو به عنوان شرط مطرح می کنند، حالا اگر در یک موردی در یک خطاب عامی در یک تکلیف عمومی یک نفر شک کرد که آیا قدرت دارد بر این که مأمور و به رو انجام بده یا قدرت نداره، روی قاعده باید اصالت البراء جاری بکند. برای اینکه اگر قدرت شرطیت پیدا کرد برای تکلیف در مورد هر مکلفی، خب همونطوری که اگر مکلف شک بکند در اینکه مجیء زید تحقق پیدا کرده یا نه، شک در مجیء مستلزم شک در وجوب اکرام و شک در وجوب اکرام هم مجرای اصالت البراء، در مورد قدرت هم مسئله به این صورت باید پیاده بشه. در حالی که میگویند نه، اگر کسی شک در قدرت کرد یجب علیه الاحتیاط، اصالت الاحتیاط رو در اینجا جاری میکنند. اون وقت این با کدام مبنا میتواند سازگار باشه؟ اگر تکلیف عام منحل میشه و هر تکلیفی هم مشروط به قدرته، پس چرا در مورد شک در قدرت اصالت الاحتیاط جریان پیدا می کنه؟ ما الفرق بین الشک فی القدره و شک فی مجیء زید؟ در مثال انجا اکا زیدون فکرم او، علت این که در شک در قدرت اصالت الاحتیاط رو جاری می کنن چیه؟ این هیچ راهی غیر از این نداره که ما مسئله رو از صورت شرطیت خارج بکنیم و بگوییم تکلیف عام شامل غیر قادر هم می شود، اون هم مکلفه، اون هم داخل در دائره عمومه. لکن اگر عاجز باشه این عجز مانع از این است که این تکلیف گریبان این رو بگیره و استحقاق عقوبت پیدا بکنه. آیا با شک در وجود مانع با احراز توجه اصل تکلیف انسان میتواند براءت جاری بکنه یا دیگه جایی برای اجرای براءت نیست؟ تکلیف متوجه شده، مانع هم مشکوکه، شک دارد در اینکه مانع تحقق داره یا نداره. پس اینکه خود مشهور حتی ملتزمن به اینکه در مورد شک در قدرت اصالت الاحتیاط جریان داره، این جز با عدم انحلال سازگار نیست، و الا با انحلال ما باید اصالت البراءه جاری بکنیم، برای اینکه هر کسی تکلیف مستقل داره و این آدم شاک در قدرت نمیداند که تکلیف داره یا نداره. برای اینکه شک در قدرت داره و شک در شرط، شک در مشروط و شک در مشروط مجرای اصالت البراءه. این یک مطلبی است که مسئله عدم انحلال رو روشن میکنه و تأیید میکند. مطلب دیگر این است که اگر کسی رو از نظر فقهی فرض کردیم، اگر کسی در جمیع وقت یک نمازی کان نائما، مثلا یک ساعت به ظهر گرفت خوابید و بعد از مغرب از خواب بیدار شد، خب از نظر فقهی هل یجب علیه قضاء و هذه الصلاة ام لا؟ بلا اشکال برش قضا واجبه و همه فتوا دادن به وجوب قضا. خب در حالی که اگر ما قائل به انحلال بشویم، کسی که نائم فی جمیع الوقت، نائم فی جمیع الوقت که نمیتواند تکلیفی به او توجه پیدا بکنه، النائم فی جمیع الوقت این لا یتوجه الیه تکلیف اصلا. خب بعد از آنی که مکلف نبوده و ادا برش واجب نبوده، دیگه اقض مافات نمیتواند گریبان این رو بگیره، لأنه لم یفوت منه شیئان. فوت در صورتی است که تکلیف ادایی گریبان این رو گرفته باشه، اما کسی که مکلفه به ادا نیست، معنا نداره به عنوان اقض مافات ما بیاییم حکم به وجوب قضا بر او بکنیم، پس چرا در این مورد شما حکم میکنید به وجوب القضا؟ این هیچ راهی غیر از این نداره که ما بگیم مسئله انحلال مطرح نیست. اقیم الصلاة یک خطاب به نحوه عام، نائم و غیر نائم همه رو میگیره، فرقی بین نائم و غیر نائم نمی کنه. منتها نائم در ترک نماز فی الوقت یکون و معذورن، اما فاطمن یک نماز در وقت کان مکلفن به صلات فی الوقت و فاتت من از صلات فی الوقت، منتها فوتی که کان معذورن مثل آدمی که نسیان کرده باشد نماز رو فی جمیع الوقت. پس این که در اینجا قضا بر این واجبه و وجوب قضا هم به عنوان فوت مطرحه، این کاشف از این است که این نائم مع کونه نائمن کان مکلفن، اما لا به تکلیف شخصی. تکلیف شخصی نمی شود به نائم متوجه بشه. مخاطبه با نائم یک امر مستهجنیه، مثل اینکه یک پدری بچه خواب خودش رو بیاید در همون حال خواب هم مخاطب قرار بده و هم دستوری در باره او صادر بکند، این یکون و مستهجنا. اما در خطابات عامه چون مسئله به این صورت نیست، این تکلیف هست و روی همین تکلیف مسئله وجوب قضا گریبان این رو میگیره. ممکنه اینجا یک نقضی در ذهن شما بیاید و اون نقض اینه که در مسئله حائض که لا یجب علیها اداء الصلاة ولا الاتیان بالصوم، در حالی که در رابطه با صومش قضا برش واجبه، در حالی که مسلم اداء برش واجب نبوده، بلکه نه تنها واجب نبوده، اگر روزه ام می گرفته کان این روزش باطل، زن حائض همونطوری که نمازش باطله، روزه ام اگر بگیره یکون و باطلا. در این حال قضاء نماز برش واجب نیست، اما قضاء روزه برش واجبه. پس اینجا تصور شد کسی رو پیدا کردیم که لا یجب علیه الاداء، مع ذلك یجب علیه القضاء، و هو الحائض بالاضافه الی الصوم. این جوابش این است که ما روی کلمه قضاء به تنهایی حکم نمی کنیم. اقض مافات، روی فوت ما تکیه می کنیم و دلیل وجوب قضاء صوم که در باب حائض وارد شده عنوان رو معلق به فوت نکرده. خب او ادا برش واجب نبوده تا اینکه عنوان فوت تحقق پیدا بکنه. در حقیقت این یک دلیل خاصی داره و در عنوان دلیل هم عنوان فوت مطرح نیست که ما از کلمه فوت وجوب ادا رو استفاده بکنیم و بعد بگوییم چطور شد در اینجا ادا واجب نیست، معذالک عنوان قضا واجبه. اما در باب نائم اصلا همون دلیل عام اقض مافات کمافات دلالت بر وجوب قضا می کنه و معناش این است که فات من النائم الصلا و فوت جز با توجه تکلیف به ادا نمیتواند صدق بکنه. از یک طرف مکلف نباشه و از یک طرف هم فات منه الادا، این دوتا قابل جمع و قابل التیام نیست. این هم یک مؤیدی برای اصل مطلب. مؤید دیگر همین مطلبی است که دیروز اشاره کردیم، این که شیخ انصاری استاد الکل قدس سره الشریف در کتاب رسائل در مسئله تنجیز علم اجمالی می‌فرماید یکی از شرایط منجزیت علم اجمالی این است که این دو طرف علم اجمالی مبتلا به مکلف باشند و الا اگر انسان علم اجمالی پیدا کرد به این که یا این مایعی که در نزد این موجوده یکون و خمرن و یا مایعی که در اقصا نقاط عالم پیش فلان رئیس جمهور وجود داره یکون و خمرن، ایشون می‌فرماید این علم اجمالی اثر نداره برای اینکه همه اطرافش مورد ابتلاء مکلف نیست و شرط منجزیت علم اجمالی و لزوم احتیاط و اشتغالی که از علم اجمالی ناشی می شود این است که هر دو طرف باید مورد ابتلا باشند. بعد که از ایشون سوال میشه چرا این حرف رو شما میزنید؟ ایشون در جواب اینطور میفرمایند که هر تکلیف تحریمی این یه قیدی همراهشه و اون این است که اون مکلف به یعنی منهی یا عنه باید مورد ابتلاء مکلف باشه و الا استهجان لازم می آید. به من بگوین اجتنب عن الخمر الموجود فی اقصا نقاط العالم، این یکون مستهجنن. باید اگر می گویند اجتنب عن الخمر، این قید ان ابتلیت به ان کانت موردن لابتلائک و امثال ذالک همراهش باشه و الا یکون مستهجنن. خب اینجا به مرحوم شیخ عرض میکنیم که این فرمایش شما در تکالیف شخصیه درسته. اگر ما تکالیف عامه رو منحل بدانیم و نسبت به هر مکلفی یک تکلیف خاصی از این تکالیف عامه بیرون بیاریم، اینجا حق با شماست که مسئله ابتلا به صورت قیدیت مطرحه. اما اگر ما قائل به عدم انحلال شدیم، این ابتلا و عدم ابتلا رو در رابطه با این مجموعه باید حساب بکنیم. خوب دقت بفرمایید. بله، یک وقت یک مجموعه مکلف به یک تکلیف تحریمی میشه که این مجموعه اصلا مبتلا بهشون نیست. مثل اینکه به ما مجموعه بگویند که شما باید اجتناب بکنید عن الخمر الموجود فی اقصا نقاط العالم. این همینطوری که در خطابات شخصیه با فرض عدم ابتلا استهجان تحقق داره، در این خطاب عام هم که این مجموعه هیچ مبتلا بهشون نیست، اون خمری که اوجب الاجتناب عن. اما اگر مسئله به این صورت نیست، ما یک مجموعه 100 نفری داریم، جمعی حالا بفرمایید کثیری از اینها این عمل یا فعل منهی یا عن مورد ابتلاء اونها هست و بعضیاشون هم نه، مورد ابتلایشون نیست. به یک مجموعه به نحو خطاب عام بیاین بگوین که شما نباید شرب خمر بکنید، در حالی که بعضی از اینها اصلا مورد ابتلایشون نیست. مسئله شرب خمر این هیچ مانعی نداره، هیچ اشکالی نداره، اگر تمام اینها اون فعل محرم خارج از محل ابتلایشون بود. یا بفرمایید 190 اینها اون فعل محرم خارج از محل ابتلایشون بود، باز حرفی. اما اگر تو 100 نفر 10 تاشون اون فعل محرم محل ابتلایشون نیست، اما 90 نفر مورد ابتلا هست، چه مانعی داره که به نحوه خطاب عام و به تکلیف عام اینها رو مخاطب قرار بدن و هیچ مسئله قید ابتلا هم مطرح نباشه. و شاهدش هم این است که ما میبینیم که حتی مسئله ابتلا رو جزء اون شرایط عامه تکلیف هم نشمردن، حتی اونهایی که پای علم و قدرت و امثال ذالک رو در باب تکالیف باز کردن، هیچ نیامدن صحبت از ابتلا بکنن، بگوین یکی از شرایط تکالیف زجریه این است که اون عمل مزجوران باید مورد ابتلا باشه و الا این تکلیف قبیح، این تکلیف مستهجنه. آیا کسی چنین قیدی رو ذکر کرده؟ در حالی که در تکالیف شخصیه انسان میبینه که این قید مطرحه و اگر این قید رو نکنه زشته، در یک تکلیف شخصی به یک کسی بگوین اجتنب عن الخمر موجود فی اقصا نقاط العالم، خب پس چرا مسئله ابتلا رو مطرح نکردند؟ این برا همین جهته که در تکالیف عامه ملاحظه حال تک تک افراد و تک تک مکلفین رو نباید کرد. لذا اون کسی هم که محل ابتلاعش نیست اونم داخل در دایره تکلیف و نتیجه دخولش در دایره تکلیف در مسئله علم اجمالی ظاهر میشه. اگر علم اجمالی پیدا کرد به این که یا این مایه پیش این خمره و یا اون مایه ای که پیش فلان رئیس جمهور در اقصا نقاط عالمه، این علم اجمالی منجزه، این علم اجمالی هیچ کمبودی در رابطه با تنجیز نداره، برای اینکه ابتلاء شخص مکلف نقشی نداره در توجه تکلیف به این مکلف. تکلیف شخصی نیست، تکلیف انحلالی نیست، یک تکلیف عمومیه و در تکلیف عمومی رعایت حال کل واحد من المکلفین نباید بشود. بله اگر این مجموعه یا بفرمایید اکثر این مجموعه اون عمل محرم از محل ابتلاعشون خارج باشه، به صورت همین مجموعه هم درست نیست. اما اگر گفتن ایها المسلمون اجتنبوا عن الخمر، خب این نسبت به همه خمرها درسته، در رابطه با همه مسلمان ها هم مطرحه. دیگه نباید یک مسلمانی وضع شخصی خودش رو از نظر ابتلا و عدم ابتلا ملاحظه بکنه. لذا این قیدی که مرحوم شیخ انصاری در رابطه با تنجیز علم اجمالی در کتاب اشتغال رسائل ذکر می فرمایند این قید هیچ دخالت نداره و هیچ کسی هم نیامده در ردیف شرایط عامه تکلیف مسئله ابتلاع رو ذکر بکنه. این مربوط به تکالیف شخصی است و تکالیف عامه لا ینحل الا خطابات شخصیه و تکالیف شخصیه. باز برای اینکه این مسئله بیشتر جا بیفته، به لحاظ اینکه عرض کردم شاید در اصول یک مطلبی در عرض این از نظر اساسی بودن، به لحاظ اینکه خیلی فواید برش مترتب میشه که حالا در فقه هم همینطوره، یک مشکلی در فقه هست که ما در کتاب الحج مطرح کردیم و تقریبا از همین راه جواب دادیم. مشکل اینه که کافر مادام کونه کافرن مکلف به نمازه و در این حال لا یصح منه الصلاة، به مجردی که مسلمان شد الاسلام یجب ما قبله، دیگه برش لازم نیست که مافات رو قضا بکنه. این چجوری میشه؟ این یکی از مشکلات فقهیه که بهترین راه حلش همین راه حلیست که ما ذکر کردیم. حالا تتمیمشو انشاءالله روز چهارشنبه عرض میکنیم و بعد در مانع نفی نتیجه میگیریم.